بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. و یجب رفعه بالابتداء اذا تلا ما لا یتلوه الا اسمون که اذا الفجائیه. حضرت عزیزان فرمایند این نکاتی مطرح بشه، حدیثی روایتی، و انشاءالله اگر مجالی باشد در فواصل بعدی در اثناء هفته دوستان هم بیشتر تشریف دارن، انشاءالله توفیق باشه هستیم خیلی دوست. بحث رو در باب اشتغال پیگیری میکنیم. من مقدمات بحث رو محضر عزیزان عرض کردم و نهایتاً به اینجا رسید که اسم مقدم یا منصوب است یا مرفوع، اگر مرفوع باشد مبتدا برای ما بعد است که خبره، اگر منصوب باشد مفعول است برای فعل مقدر. محضر شما عرض بکنم که مجموعاً 5 حالت حکمی داشت. اولین مورد وجوب نصب بود که عرض کردیم اگر اسم مقدم بعد از اداتی قرار بگیره که اون ادات واجب است بعد از اونها فعل قرار بگیرد، نصب واجب است تا مفعول برای فعل مقدر بشود و اون ادات بر فعل داخل شده باشند. اما حالت دوم از احکام پنجگانه وجوب رفع است که طبیعتاً وجوب رفع بنابر ابتدائیت خواهد بود. وجوب رفع در دو موضع محقق میشه. در دو جا ما وجوب رفع اسم مقدم رو داریم، یعنی نمیتوانیم منصوبش کنیم. موضع اول، اگر اسم مقدم بعد از اداتی واقع بشود که اون ادات بر فعل داخل نمی شوند، چه ظاهرن و چه مقدرن، واجب است بر اسم داخل بشوند. خب اینم روشن، شبیه به همون موضع وجوب نسبه، فقط اونجا ادات طوری بودن که بعدشون حتما فعل قرار می گرفت، اینجا ادات به گونه ای هستن که بعدشون دائما اسم قرار می گیره. خب ادواتی داریم که واجب است بعد از این ادوات اسم قرار بگیرد که مرحوم شیخ بها به یک مورد مثال میزنن. از جمله مواردی که واجب است اون ادات بعدش اسم قرار بگیره ازای فجائیه است. پس یک، ازای فجائیه. دو، مثل لام ابتدا. بعض موارد دیگر مثل جمله حالیه تو بعضی از حالات و موارد دیگری آقایون مطرح کردن، اهم مواردش همینه. حالا اولی رو ایشون گفتن، دومی رو هم اضافه کردیم. ازای فجائیه، کلمه فجائیه که ریشه لغوی متعددی هم میتونه داشته باشه، مثلا از فجعه میاد، به معنای ناگهانی برخورد کردن با یک چیزیه. تحقق یک امری فجعتن، یعنی ناگهانی. ازای فجائیه بیان میکند که جمله ما بعدش به طور ناگهانی بعد از جمله ما قبل، بعد از مفهوم جمله ما قبل محقق شده. یه بیان ساده از ازای فجایع عرض کردم که دوستان ذهنیت داشته باشن. مثلا میگید من از خانه خارج شدم، پدرتون مثلا شهرستانه، شما اینجایید، از مدرسه میرید بیرون، میگید من از مدرسه خارج شدم، ناگهان پدرم رو دیدم. این یک امر فجعتن برای شما محسوب میشود. بعد از خروج بلافاصله این امر محقق شده. ازای فجایع خصوصیاتی داره، از جمله خصوصیاتش اینه که دائما بر سر جمله اسمیه، واجبه بر سر جمله اسمیه داخل بشه، بر سر مبتدا و خبر میان. ولذا اگر در ساختار اشتغال قرار بگیره، اسم مقدم واجب چی بشه؟ بله، مرفوع بشود وجوباً، چون اگر منصوب بشه فعل مقدری داریم، اضافه بر سر فعل داخل شده. یه مثال بزنم، مثلا میگید خرجت و فاذا زیدون، دیگه نمیتونیم بگیم زیدن، یضربه امران، فاذا زیدون یضربه امران. این باب اشتغال است یا نیست؟ حالا بدون توجه به رفعش هست دیگه، درسته، از اون جهت ساختاری که عرض میکنیم، یعنی فعل ما به ضمیر مشغول شده است، از زید اعراض کرده، درسته؟ میشه باب اشتغال، که البته اینجا موارد وجوب رفع است دیگه، اصطلاحا ما بهش اشتغال نمیگیم چون مرفوع شده. چرا باید مرفوع کنیم؟ چون بعد از ازای فجائیه قرار گرفته. زید که اسم مقدمه، بعد از ازاست، بعد از ازا واجب چی قرار بگیره؟ اسم قرار بگیره، نمیتونه فعل قرار بگیره. من از خانه خارج شدم مثلا، فاذا زیدون یضربه امرون، پس ناگهان با چی مواجه شدم؟ بله، با اینکه امر زید رو داره میزنه، زید میزند این امر را جناب زید، میزند این زید را جناب امر. خب این از حالت اول. لام ابتدا هم همینطوره، یعنی لام ابتدا واجب بر سر چی در بیاد؟ در ساختارهایی واجب بر سر اسم در بیاد. البته ما داریم توی ساختارهایی که ممکنه بر سر غیر اسم هم بیاد. مثلا در این مثال، انی لزیدون وربتو، انی لزیدون، خب اینجا حتما باید بر محضر شما عرض بکنم که زید را مثلا مرفوع کنیم، یا انی للوالد اطیعه، همانا من پدرم را اطاعت میکنم. این از موضع اول. در حکم چندمیم؟ دوم، وجوب رفع. وجوب رفع گفتیم دو موضع داره، موضع اولش رو گفتیم، الان موضع دوم از وجوب رفع. خارج شدم، پس ناگهان زید میزند این زید را جناب امر، یعنی خارج شدم از یه مکانی مثلا، ناگهان با چی مواجه شدم؟ با اینکه امر داره زید رو میزنه. این ترجمه معناش اینه دیگه، عبارت معناش اینه. موضع دوم، اگر بعد از اسم مقدم امور صدارت طلب قرار بگیرد، این مدار، این مورد این مدار دقت داره. اگر بعد از اسم مقدم امور صدارت طلب قرار بگیرد، یا به یک بیان دیگه هم میتونید بگید بین اسم مقدم و عامل مشتقل، بله، امور صدارت طلب قرار بگیره. امور صدارت طلب مثل چی؟ مثل اسم استفهام، مثل عبات استفهام، حالا اسمم نباشه ارزامی نداره، مثل عدوات شرط. میتونن دوستان یه مثال بزنن؟ مثلا میگیم زیدون هل رأیتهو، زیدون ها
هل رأیته زید، آیا دیدی این زید را؟
اینجا این اسم مقدم زید که مشتقلان انه، یعنی اون اسم مقدم است که از اعراض شده در بیان ما، واجب مرفوع بشه، نمیتونیم منصوبش کنیم، نمیتونیم بگیم زیدن زیدن هل رأیته، غلطه. حتما چی باید بگیم؟ زیدون هل رأیته. پس موضع دوم کجا شد؟ جایی که بعد از اسم مقدم امر صدارت طلب باشه، یا بگید امر صدارت طلب بین عامل و اسم مقدم باشه. اینجا واجب اسم مقدم چی بشه؟
بله؟
مرفوع بشود. واجب است اسم مقدم مرفوع بشود.
یه توضیح این نیاز داره، عبارت رو بخوانم دقت کنید. و یجب رفعه، واجب می باشد رفع چی؟ اسم مقدم. بزنید به همون اسم مقدمی که در سطر اول داشت. بل ابتدا، رفعش هم به ابتدا، من در این نقطه گفتم هر رو مرفوع بشه مبتداست دیگه. اذا تلا ما لا یتلوه الا اسمون، بالا گفت اذا تلا ما لا یتلوه الا فعلان، حالا میگه اذا تلا ما لا یتلوه الا اسم، معنیش همونه دیگه، فقط فعل و اسم شده دیگه. اگر پشت سر در بیاید آنچرا که پشت سر در نمی آید، آن چیز را مگر اسم. یعنی چه؟ یعنی اگر واقع شود این اسم مقدم بعد از تلا، یعنی یقع و بعد، بعد از ما، بعد از اون اداتی که لا یتلو واقع نمی شود بعد از اون ادات مگر اسمی، فقط اسم بعد از اون ادات میاد، این اسم مقدم بعد از چنین اداتی واقع بشه. که اول فجائیه، این ما لا یتلوه الا اسمان چیه؟ مثل ازای فجائیه، اون اداتی که فقط بعدش اسم میاد چیه؟ ازای فجائیه. کعز الفجائیه، مثل این، فقط این نیست، موارد دیگه داریم، مثل اون ابتدا ما عرض کردیم. نحو خرجت فاذا زید یضربه امر، خارج شدم ناگهان با این مواجه شدم که زید میزند این زید را امر. موضع دوم از وجوب رفع او، اذا تلا او فصل، یعنی اذا فصل، زمانی که این فاصله عطف اون طلای دیگه، اذا طلا فاصله نی اذا فاصله، زمانی که فاصل شود، اذا فاصله بینهو بخوانم دوستان و بینل آفرین مشتغل دیگه، گفتیم اون عامل رو دیروز گفتیم اینا رو دیگه بهش میگیم مشتغل. اذا طلا اذا فاصله بینهو و بین المشتغل ما له صدر، فاصله بشه بینهو بین اسم مقدم و بین المشتقل بین اون عامل مشتقل، چی فاصله بشه؟ ما، اون اداتی که لهو برای این ادات، اون چند چیزی که برای اون چند چیز چیه؟ صدر، صدارت طلبی، صدارت طلب فاصله بشه، فاصله فاصله که این تفصیل داد. نحو زیدان هل رأیته، زیدان هل، الان بین اسم مقدم که زید باشد و مشتقل ما که چی باشه؟ رأیت باشه، چی فاصل شده؟ حل، حل چیه؟ ماله و صدره، از اداتی که براش صدارت طلبی ثابته، صدارت طلبی. اینم از این مورد. یکی دو نکته عرض کنیم دقت کنن عزیزان. ببینید اولا چرا آقایان میگن در چنین موضعی وجوب رفع داریم؟ چه اشکال داره بگیم زیدن؟ زیدن هل رأیته، در زیدن رو معمول بگیریم برای رأیته مقدر، چه مشکلی پیش میاد؟ علت این که ما در اینجا نمیتوانیم منصوب کنیم اینه، خوب عنایت کنن عزیزان، چون یک قاعده در اینجا مطرح میشه که در بعض جاهای دیگه هم قابل استفاده است، اشاره میکنیم. ما گفتیم اگر اسم مقدم منصوب بشود در حقیقت منصوب به چیه؟ عامل مقدر. این عامل مقدر رو چی تفسیر میکنه؟ عامل مذکور، اون عامل مشتغل ما، اون عامل مذکور ما چه کار میکنه؟ تفسیر میکنه. درسته؟ این نکته اول. نکته دوم، تفسیر شرط داره. اینجوری نیست که هر چیزی برای هر چیزی بله مفسر واقع بشه. آقایان گفتن من شرایط تفسیر جواز و عمل المفسر. از شرایط تفسیر اینه که مفسر توانایی عمل بالفعل در اون چه که مفسر عمل میکنه داشته باشه. به عبارت دیگر آقایان یه قاعده رو اینجوری میگن، میگن ما لا یعمل بله لا یفسر عاملا. اونی که خودش نمیتونه عمل بکنه نمیتونه عاملی رو تفسیر بکنه. این یه قاعده است، یک ضابطه است که آقایون دارن در جای خودش مطرح شده. خب الان اگر ما بخواهیم اسم مقدم رو در این مثالی که پای تابلو نوشتیم دقت کنن، دقت میکنن دوستان، منصوب کنیم، معناش اینه که برای این زیدن چی باید در تقدیر بگیریم؟ رعیته در تقدیر بگیریم. درسته؟ خب بعد این رعیته مذکور اینو چکار کنه برای ما؟ تفسیر بکنه، نشانه باشه برای اون رعیته محذوف. در حالی که شرط تفسیر چیه؟ جواز و عمل المفسر فیما یعمل مفسر المفسر. اون چیزی رو که مفسر میخواد توش عمل بکنه مفسر باید بتونه عمل کنه. یا به بیان دیگر عرض کردم ما لا یعمل لا یفسر. الان رأیته بدون در نظر گرفتن به این ضمیر ها، نه که چون تو ضمیر عمل کرده نمیتونه عمل کنه، نه، فکر کنید این ضمیر وجود نداره اصلا. اگر فکر کنیم این ضمیر رأیته وجود نداره، این رأیته میتونه تو این زیدن عمل نسبی بکنه یا نمیتونه؟ عجب دوستان سکوت میکنن. بله؟ میتوانه تو این زیدن عمل بکنه یا نه؟ ما صدارت طلب رو قبلا برای دوستان توضیح دادیم. صدارت طلب ویژگیش اینه که ما بعدش در ما قبلش نمیتونه عمل کنه. ما قبلش در ما بعدش نمیتونه عمل بکنه. ما قبلش در خودش نمیتونه عمل بکنه. دقت کردید؟ تنها چیزی که میتونه تو خود صدارت طلب عمل بکنه، یعنی در وادی صدارت طلب عملش مطرحه، اینه که ما بعدش میتونه تو خودش عمل بکنه. کاری نداریم. خلاصه نکته اساسی اینه که امری اگر صدارت طلب بود ما بعدش در ما قبلش عمل نمیکنه. الان ما بعد حل که رأیته است، چون حل صدارت طلبه نمیتونه در ما قبلش عمل بکنه. خب مالای عمل بله پنجشنبه است یا کلن مطلب سنگینه؟ ما لا یعمل بله لا یفسر عاملا. یه تردیدی تو ذهنم ایجاد شد که ذهنم اومد یکاش نمیگفتم این نکته رو، چون ذهن دوستان کلن احساس میکنم تو کلاس نیست. خب چون ما بعد صدارت طلب در ما قبل نمیتواند عمل بکند، شرط تفسیر وجود نداره. شرط تفسیر که وجود نداشته باشه، رأیته نمیتونه مفسر باشه. رأیته نتونست مفسر باشه، ما مفسری نمیتونیم در نظر بگیریم. مفسر نتونستیم در نظر بگیریم، عاملی نداریم برای این زیدن. اگر منصوب کنیم عامل میخوایم، عامل نداریم. دقت کردید؟ عامل نداریم. خب این محضر شما عرض بکنم که از این نکته، نکته دوم شد بگیم یا نگیم؟ بله؟ بله؟ چون نکته مهمی هم هست انسان. من دقت کنم توی یک جمله عرض کنم رد بشم.
چرا این رأیته که
قبل از زیدن
میتونه عمل کنه؟
رأیته که؟ اون که نگفتیم نمیتونه عمل بکنه. اگر باشه میتونه عمل بکنه، اما نیست. چرا نیست؟ چون زمانی هست که این بتونه اونو تفسیر کنه. رأیته الان نمیتونه تفسیرش کنه. چرا نمیتونه تفسیر کنه؟ چون شرط تفسیر اینه که خود این رأیته رو بتونه توی این زید عمل بکنه. ما لا یعمل لا یفسر عاملا. من جواز تفسیر، از مواردی که ما بتونیم یه چیزی رو مفسر بگیریم، جواز و عمل مفسر فی ما یعمل المفسر.
تو چیزی که مفسر میخواد عمل بکنه، مفسر باید بتونه عمل بکنه تا بفرمایید تفسیر محقق اینجا نمیتونه عمل بکنه چون صدارت طلب داریم. دقت کردید؟ یه نکته دیگه عرض کنم رد بشیم. ببینید اینجا یه توجهی لازمه. اون چیزی که مهم است برای ما در اینجا اینه که بین اسم مقدم و فعل چی قرار بگیره. نمیگیم صدارت طلب، نکته همینه. چی میگیم؟ دقت کنید، اون چیزی که ما بعدش در ما قبلش عمل نمی کنه. آخه صدارت طلب یه معنای محدودتری داره. من عرض کردم صدارت طلب ما بعدش در ما قبلش، ما قبلش در ما بعدش، ما قبلش در خودش اگر اسم باشه نمیتونه عمل بکنه. این مجموعه رو میگیم صدارت طلب. اما ما یه عدات دیگری داریم، ویژگی این عدات اینه، صدارت طلب نیستن، ویژگیشون اینه که ما بعدشون تو ما قبلشون عمل نمی کنه. مثلا موصول، سره در ما قبل موصول میتونه عمل کنه یا نه؟ موصوف، صفت در ما قبل موصوف میتونه عمل کنه یا نه؟ نمیتوانه. لذا اون چیزی که برای ما مهمه اینه که بین اسم مقدم و فعل چیزی فاصل بشود که ما بعد تو ما قبل عمل نمی کنه، ولو صدارت طلب اصطلاحی که ما توضیح دادیم هم نباشد. می چقدر مثال ها رو اضافه میکنه، دقت میکنید؟ ولو صدارت طلب اصطلاحی هم فرمان عزیزان نباشه. یه مثال بزنم برای دوستان رد بشن. مثلا میگید زیدون الذی ضربته، میتونیم بگیم زیدن الذی ضربته؟ بله. حالا حتی ممکنه شما یک کلمه دیگه هم بیارید که با این الذی جمله رو تمام بکنه، در اون حالت هم همینطوره. نمیتونیم زیدن در اینجا استعمال بکنیم، زیدن نمیتونیم استعمال کنیم. چرا؟ چون ضربه در ما قبل الذی، ما بعد موصول در ما قبل موصول نمیتونه عمل کنه. ما بعد موصول یعنی سله، لذا الذی صدارت طلب نیست. میگه جا الذی فدار، الذی فاعل شده بعد از فعلم قرار گرفته، ما قبلش در خودش عمل کرده. دقت میکنید؟ صدارت طلب اصطلاحی نیست، اما ویژگیش اینه که ما بعدش در ما قبلش عمل نمیکنه. کفایت میکنه. این هم از حالت دوم. عبارتش رو هم خوندیم. حالت سوم، چهارم و پنجم چی بود؟ رجحان نصب، تصاب الامرین، رجحان رفع. میریم تو حالت سوم، رجحان نصب. این شباهت ها اینا توی کلماتی با هم دارن. رجحان نصب سه موضع داره. موضع اول، اسم مقدم. یادتون میاد دیروز در اون نکته ای که عرض کردم، گفتم بعضی اعداد داریم دائما بعدشون فعله، بعضی اعداد داریم دائما بعدشون، اما بعضی اعداد هم داریم مثلا چجوری هن؟ غالبا بعدشون فعله. واجب نیست بعدشون فعل باشه، اما غالبا بعدشون فعله. از این نکته استفاده کنیم. اسم مقدم بعد از اعدادی قرار بگیرد که در مضان فعل است. نباید دوستان بگن چی گفتید، پیش مطالعه کردید حتما دیگه، کلمه کتاب گفتیم. که در مضان فعل است. در مضان فعل یعنی چه؟ با زاء مؤلف تازا گفته می شود. در مضان فعل یعنی غالبا بعد از این عدد فعل قرار می گیره. تو فارسی هم حتی این کلمه رو گاهی استفاده می کنیم، درسته؟ میگیم در مضان است، یعنی این بیشتر به ذهن میزنه، درسته؟ در مضان فعل است، عدادی که در مضان فعلن، یعنی عدادی که غالبا بر سر فعل در میان، این مراده. مضان جمع مزنه، معنای مزنه موضع زن، مکان زن، مکان گمان، یه جایی که انسان گمانم، یعنی احتمال بالای 50% دیگه، درسته؟ بالای 50. مراد اینه که در این مکان گمان فعل میره، یعنی احتمال بیشتر میرود که چه قرار بگیره؟ فعل قرار بگیره. غالبا فعل دیگه، معناش اینه که غالبا فعله. مثلا میگیم بعد از حمزه استفهام اینجوریه: ازیدن ضربتهو، ازیدن ضربتهو. بعد از حمزه استفهام غالبا چه قرار میگیره؟ فعل. البته میتونه اسمم قرار بگیره، میتونیم بگیم ازیدن فعل در تقدیر بگیریم، میتونیم بگیم ازیدن در تقدیر نگیریم، اما بهتره چی بگیم؟ رجحان نصب داریم، بهتره بگیم ازیدن فعل در تقدیر بگیریم تا رعایت موارد چی رو کرده باشیم؟ غالب رو کرده باشیم. تا رعایت موارد غالب رو کرده باشیم.
البته ادوات استفهام در مورد وجوب نصب اونجا گفتیم، به نظرم اشاره کردم، گفتم ادوات استفهام به جز حمزه واجب بر فعل داخل بشن. حمزه استفهام غالبا بر فعل داخل میشه. حالا ممکنه دوستان سوال بکنن با توجه به این نکته که عرض کردیم، من این جمله که الان مطرح میکنم دوستان بگن درسته یا نه، هل زیدان قائمون، این درسته یا غلطه؟ هل زیدان قائمون؟ بچه تو ترکیب میکنید، هل زیدان قائمون ترکیب داره؟ چجوری مثلا؟ قائمون زیدن، این اشتغال نیست، این اشتغال نیست. من یه مثال میزنم میگم استعمالش درسته یا نه. شما میگید ما جمله که گفتیم این بود که ادات استفهام به جز همزه مثل حل دیگه، واجب بر سر فعل در بیان. حالا من بر سر جمله اسمیه در آوردم، دقت کنن دوستان، هل زیدون قائمون، این قل... نمیگم باب اشتغاله، اما غلط این مثال درسته. چرا؟ آفرین. میبینید ادات استفهام که میگیم بر سر فعل واجب بیان یا غالب است، حتی در مورد همزم که میگیم غالبا بر سر فعل میاد، زمانی است که ما بعد چی باشه؟ بله، ما بعد جمله فعلیه باشه، در جمله ما بعد فعل وجود داشته باشه. دقت میکنید؟ مثلا به جایی که بگیم هل زیدن ضربته، دیگه ضربته اونه که بشه باب اشتغال فعلی در تقدیر بگیریم، به جایی که بگیم هل زیدن ضربته، میگن واجبه چی بگید؟ هل ضربته زیدن، حتما باید بر سر چی در داخل بشه؟ بعد اگر ما بعدش فعل بود واجبه بر سر فعل بیاد. البته این از جهت بلاغی و بعضی از مباحث ادبی جای بحث داره، این مبنایی نیست که بگیم این است و جز این نیست. خب نزایشون هم استفهام و مثال نزدن، ولی خب آقای معمولا مثال میدن. موضع دوم، موضع دوم، این موضع دوم دقت کنید که باز تو موارد بعدی، احکام بعدی هم شبیه به این رو استفاده میکنه. موضع دوم از حکم چندمیم؟ سوم، رجحان نصب. جایی که نصب اسم مقدم باعث ایجاد تناسب بین دو جمله در عطف بشود، باعث ایجاد تناسب میان دو جمله در عطف بشه. ببینید ما در باب عطف، عطف مفرد بر مفرد داریم، عطف جمله بر جمله داریم. اگر عطف جمله بر جمله باشد، آقایان میگن تناسب المتعاطفین یا متعاطفتین اولا من عدم تناسب هما. اگر دو جمله را خواستی به یک دیگر عطف بکنی، اینا با یک دیگر تناسب داشته باشن بهتره. تناسب یعنی چه؟ یعنی هر دو یا اسمیه باشن یا هر دو فعلیه، یکی اسمیه یکی فعلیه، غلط نیست طبق نظر معروف، اما بهتر انجام داشته، یعنی مرجوعه. خب با توجه به این نکته، مثل سوال و جواب، مثلا اگر یک کسی سوال کرد، سوالش جمله فعلیه بود، میگن جوابی که میدی چیه؟ بهتره چی باشه؟ اونم جمله فعلیه باشه. اگر گفت اجا از ایدان، بگو نه ام جا از ایدان.
اگر گفت ازیدان جا چی بگو؟ بگو نه هم زیدان جا یا گفت ازیدان قائم بگو نه هم زیدان قائم نگو قام ازیدان. بهتره که تناسب دو جمله با یک دیگر در ابواب مطرحه از جمله باب عرض. خب با این مقدمه ای که عرض کردیم به این مثال دوستان دقت کنن. قام زیدان و امرن اکرمتو. شاهد بحث ما در کجاست؟ این امرن. اگر ما امر را مرفوع کنیم میخوام بگیم بهتره چه کار بشه؟ منصوب بشه. اگر امر را ما مرفوع بخوانیم خب میشه مبتدا مابعد خبر، مجموعه میشه جمله اسمی. مابعدش چه جمله ایه؟ فعلی است. عطف کردیم جمله اسمی ها رو به فعلی. اشکالی نداره، ولی کار خوبی نگردیم. بعضی چیزایی که اشکالی نداره اما خوبم نیستیم. اما اگر امرن بخوانیم، وقتی امرن بخوانیم میشه مفعول برای فعل مقدر. بعد از واو میشه جمله اسمیه یا فعلیه؟ جمله فعلیه. عطف جمله فعلیه به چی میشه؟ به جمله فعلیه. تناسب در دو جمله عطف شده به هم پیش میاد. این بهتره. چون این بهتر است پس نصب هم که باعث ایجاد این حالت میشود بهتره، رجحان داره. پس دلیل رجحان نصب در اینجا رعایت تناسب و تشاکل بین معطوف و معطوف علیه. موضع سوم، موضع سوم، جایی که عامل مشتغل فعل طلبی باشه، امر باشه، نهی باشه، دعا باشه، فعل طلبی باشه. مثال بزنم دوستان، سر رو بالا کنید، دقت کنید. میگید زید، حالا به اعرابش کاری نداریم، اضربه، نمیگید ضربته یا مثلا تضربه، نه اضربه. اضرب چه فعلیه؟ طلبیه دیگه، طلب میکنه، امره، امر نوعی طلبه. اینجا اگر ما اسم مقدم رو مرفوع بکنیم معناش چیه؟ بگیم زیدون اضربه، معناش اینه که زید مبتدای اضرب، اضربه خبرشه. این خوب نیست، جایزه، حتی بعضی ها ممتنع هم میدانن طبق اون نظر، اینجا میشه نصب واجب. بله معروف اینه که جایز است، اما مرجوعه. چرا مرجوعه؟ چون خبر دادن از مبتدا به وسیله جملات انشائی طلب نوعی انشائی دیگه، به وسیله امر نوعی انشائی، به وسیله جملات انشائی بله مرجوعه. شما اگر زید را مرفوع بکنی اضربه میشه جمله خبر، خبر برای زید. جمله خبری مبتدا مرجوع هست که چی باشه؟ جمله طلبی باشه، جمله انشایی باشه. لذا میگیم زیدن که دیگه مبتدا و خبر پیش نیاد، یه اضربی در تقدیر بگیریم. روشنه؟ بله؟ اینم از این مورد. عبارت رو اینات بفرمون از اون. و یترد جهان نسبه راجح می باشد، بهتر می باشد نصب اسم مقدم در سه جا. یک، اذا تلا، تلا فاعلش به اسم مقدم میخوره. اذا تلا یعنی چه؟ یعنی اذا وقع این اسم مقدم تلا مزان نلفل، یعنی بعد مزان نلفل، بعد از اون جایی که، بعد از اون چیزی که اون چیز در مزان فعله. این حمزه مزان نفعله، حمزه مزان نفعله. یعنی چه حمزه مزان نفعله؟ در موضع زن است، در موضع زن است، یعنی غالبا بعدش فعل قرار میگیره. نحو ازیدن ضربته، مثالا رو مفصل توضیح دادم، معطل نمیشن. موضع دوم، او حصل به نسبهی، حاصل بشود به وسیله نسب اسم مقدم تناسب الجملتین العطف، تناسب دو جمله در عطف پیش بیاد. نحو قام زیدان و امرن اکرمته، او کان المشت مشتغل فعل طلب، یا اینکه مشتغل، مشتغل یعنی عامل ما دیگه، همون عامل فعل طلبی باشه، گفتم امر باشه، مانند چی؟ نحو زیدن ازدرده، نهی باشه، مانند زیدن لا تضربه، زیدن لا تضربه، دعا باشد، مثل چی؟ زیدن مثلا اغفر، اغفر له، مثلا غفر الله له، غفر الله له، فرق نمی کنه. بله حسل لازمه، چرا حسلم حسل، حسل لازمه، این حاصل بشه. حکم چهارم و یتساول امران، حکم تساوی رفعونه، یه جایی داریم مرفوع کنی منصوب کنی فرقی نمی کن، نه رفعش به نصب بر می خورد و نه نصبش بره، کجاست؟ از اون گفتم مورد قبلی استفاده می کنیم. در جایی که یک مورد داره، در جایی که نصب و رفع اسم مقدم مشتغلون ان، هیچ کدام باعث از بین رفتن تناسب بین معطوف و معطوفان علیه نشود. معمایی شد انگار برای دوستان، درسته؟ یه وقتی هست که اگر ما اسمو مرفوع بکنیم بشه جمله اسمیه، منصوب کنیم بشه جمله فعلیه، فرقی نمیکنه. علی حال تناسب در عطف ایجاد میشه، منصوب کنیم بشه جمله فعلی، عطف جمله فعلیه بر فعلیه میشه، مرفوع کنیم بشه جمله اسمیه، بازم عطف جمله بر اسمیه بر اسمیه میشه. ممکن دوستان میگن خب ما قبل که تغییر نمیکنه که، درسته؟ ببینید ما بعضی از جملات رو داریم اصطلاحاً به اینها میگن جملات ذات الوجهین، اسمیت و به تعبیر ابن هشام در باب ثانی اسمیت و صدر فعلیت العجز، که بارها هم دوستان برخورد کردن. مثلا میگید زیدون قامه، این زیدون قامه یه جمله است، اما درون این جمله یه جمله دیگره، مجموع جمله که اصطلاحاً بهش میگن جمله کبرا اسمی است. اون جمله‌ای که درون این جمله است، یعنی خصوص قامه، چیه؟ که بهش میگن صغرا، اصطلاح وجود داره، میگن فعلی است. لذا میگن این جمله ذات الوجهینه، به اعتبار کلش یک وجهش اسمیه بودنه، یک وجهش به اعتبار صغراش فعلی است. قامه فعلیه، کلش اسمیه. خب در چه جایگاهی این حکم چهارم محقق میشه؟ گفتیم جایی که رفع نصب در تناسب اثر نداره. یعنی کجا؟ یعنی جایی که معطوف علیه ما جمله اسمیه باشد. اولا خبر این جمله اسمیه، یعنی خبر مبتدای این جمله اسمیه خودش جمله فعلیه باشد. خبر مبتدا چی باشه؟ بله؟ جمله فعلیه. مثالی که مرحوم شیخ ما هم میزنن اینه، تابلو رو دقت کنیم، زیدون قام و امر اکرمته، زید استاد و امر من جبر کردن اکرام کردن، تابلو رو دقت کنم. الان مثال ما شاهد بحث ما در امره، اگر من امر را مرفوع کردم گفتم امرون اکرم تو، میشه جمله اسمیه. خب این مجموع این جمله را عطف میکنم به مجموع جمله قبل، میشه عطف جمله اسمیه بر اگر امرن کردم فعلی در تقدیر گرفتم شد جمله فعلیه، بازم مشکلی نیست، مجموع این جمله فعلیه را عطف میکنم به جمله خبر مبتدا که خودش جمله چیه؟ بله فعلیه است. لذا علا ایانن چه مبتدا مرفوع، چه اسم مقدم مرفوع بشه مبتدا، چه منصوب بشه، تناسب در عطف صورت پذیرفته یا صورت نپذیرفته؟ بله؟ صورت پذیرفته. یه نکته وجود داره، من روی عبارت عرض خواهم کرد. فقط حکم پنجم رو هم عرض کنم، دقت کنید. حکم پنجم رجحان رفع. رجحان رفع. قاعده معروف در باب تقدیر چیه؟ بله؟ عدم التقدیر، عدم التقدیر اولا من التقدیر. این قاعده معروف اینه دیگه، میگن مادامی که بتونی تقدیر نگیری، عدم تقدیر بهتر از تقدیره. رجحان رفع کجاست؟ بله؟ رجحان رفع کجاست های فکور؟ غیر از مواردی که گفت، غیر از وجوب نصب و وجوب رفع و رجحان نصب و تساوی طرفین، میشه رجحان رفع. غیر از موارد مذکور میشه رجحان رفع. چرا؟ چون ما در موارد دیگر دلیلی برای وجوب نصب نداریم، دلیلی برای وجوب رفع نداریم، دلیل برای رجحان نصب نداریم، دلیل هم برای تساوی نداریم. این دلیل برای تساوی بود، نداریم. خب میتونیم مرفوع کنیم، میتونیم منصوب کنیم، اما اگر منصوب کنیم تقدیر داریم، عامل باید در تقدیر بگیریم. مرفوع کنیم تقدیر نداریم. قاعده ما میگه عدم التقدیر اولا. پس مرفوع بکنیم تقدیر نگیریم بهتر از اینه که منصوب کنیم تقدیر بگیریم، چون تقدیر وجهی نداره در اینجا. اینم میشه مورد آخر. مثالش چیه؟ زیدان ضرب تو، زیدان ضرب تو، میتونیم بگیم زیدان ضرب تو، اما بهتره که نگیم. حالا اگر عدم و تقدیر رو ما نگفتیم اولا، گفتیم چی؟ گفتیم واجب، که از بعض بیانها به دست میاد، به نظر حقم شاید با اینها باشه. اگر نکته‌ای نداره تقدیر، دلیلی نداریم برای تقدیر، نباید تقدیر بگیریم. اینجا اگر همچه حرفی زدیم، این موارد رجحان رفع در حقیقت میره داخل در وجوب رفع. معروف نیست این نظر، ولی خب به نظر قابل توجه هست. عبارت رو اینا بفرمان عزیزان من. و یتساول امران، مساوی می باشد این دو امر، یعنی رفع و نصب، که اذا لم تفت المناسبت فی العطف علی التقدیرین، زمانی که فوت نشه، فوت نشه، فات یفوت و قال یقول و لم یقول، فات یفوت و لم یفوت، لم تفت، چون المناسبه مؤنثه صیغه 4 اومده، فوت نشه مناسبت در عطف علت تقدیرین، بر هر دو فرض، هر دو فرض، هر دو فرض رفع و نصب اسم مقدم، نحو زیدون قام و امرن اکرمتو. ایشون میگه امرن خوبه، امدون هم خوبه. فان رفعت، اگر امر رو رفع بدی، فالعطف علی الاسمیه، عطف امرون اکرم تو بر زیدون قامه است، بر جمله اسمی است. او نسب که، اگر نسب بدی، فعلا فعلیه، بر خود قامه که جمله فعلیه است. اینم این مورد، این یه توضیحی دارم، من عبارت بخونم بعد توضیح بدم. و یترجح الرفع، آخرین حکم رفع راجع است، فی ما عدا ذلک، در غیر از مواردی که گذشت، فی ما عدا ذلک، یعنی در غیر آنچه گذشت. چرا؟ لأولویت عدم تقدیر، چون عدم تقدیر اولاست. نحو زیدان ضربتهو، عدم تقدیر اولاست. سه نکته ای عرض کنیم، محضر دوستان هستیم، صلوات بفرستم. مرحوم شیخ بها بهتر بود در حکم چهارم تساوی رفع و نصب مثال بهتری می زدن. حتی مثالی که ایشون زدن طبق بعض مبانی اشکال نداره، دقت میکنید، اما یه مثالی می زدیم که دیگه خیالمون راحت باشه. مثال ایشون چه مشکلی داره؟ مثال ایشون چی بود؟ زیدون قامه و امرن، یا امرون اکرم تهو مثلا، یا اکرم تهو مثلا، حالا هرچی. یه ضابطه‌ای که ما در مباحث ادبی داریم اینه که اگر جمله ای به جمله دیگری عطف شد، مگر در عطف بفا، که اون عطف بفا هم خصوصیت داره، عطف بواب حداقل اینجوریه، تو عطف بواب اینو داریم ما، اگر جمله ای به وسیله به جمله دیگر به وسیله واب عطف شد، جمله معطوف علی اگر محتاج به رابط بود، جمله معطوف به اون جمله هم محتاج به چیه؟ بله؟ رابط. مثلا اگر یک جمله رو به جمله سله عطف کردید، جمله سله چی میخواد؟ رابط به موصول میخواد دیگه، درسته؟ نمیتونیم میگیم جا الذی قام امرون، اومد اون کسی که امر ایستاده. خب امر ایستاده یا امر ایستاده کیه؟ باید بگیم جا الذی قام، اومد کسی که ایستاد، اون کس. رابطی باید به موصول بله وجود داشته باشه. حالا اگر گفتیم جا الذی قام و ذهب، یا مثلا جا الذی قام و جلس، مثلا خب این جلسه رو اگر اینجوری من بگم، بگم جا الذی قام و جلس امرون، اومد اون کسی که ایستاد، اون کس و امر نشست، اینجا درسته یا درست نیست؟ بله بنویسن. مثلا اگر گفتیم جا الذی قام و جلس امرون، اینو عطف کردیم به جمله سله، جمله سله خودش رابط داره، باید داشته باشه، داره. این جمله هم که عطف شده به جمله سله باید رابط موصول داشته باشه مثل خود جمله معطوف علیه، اما دارد و ندارد؟ نداره، میشه غلط، میشه غلط. مگر که مثلا اینجوری بگیم جا الذی قام و جلس امران انده، یک اندهی بیاریم زمین برگرده به اون، یه نوع رابط باید ایجاد بکنیم، ارتباط ایجاد بکنیم. خب جمله حالیه رابط میخواد، جمله وصفیه رابط میخواد، جمله خبریه هم، جمله خبر مبتدا هم چی میخواد؟ پنجشنبه انگار امروز، رابط میخواد دیگه، درسته؟ بله؟ خب این جمله خبر مبتداست، قامت تو مثال ما خبر مرابط داره. اگر ما امرون بخوانیم عطف بکنیم به مجموع جمله ما قبل، خب مشکل نداره، عطف کردیم مجموع جمله ما قبل، جمله ما قبل استیناف بوده، صدر جمله بوده، صدر کلام بوده، اینم عطف به اونه، مشکلی نداره. اما اگر منصوب خواندیم امرن، که اکرمتوی در تقدیره میشه اکرمتو امرن، اکرمتو امرن عطف به چیه؟ به قامه. مثل اینه که اینجوری گفتیم زیدون قامه و اکرمتو امرن، این جمله معطوف ما که عطف فرضیه که عطف کردیم به قامه، باید مانند قامه چی داشته باشه؟ رابط داشته باشه، داره یا نداره؟
نداره.
بله؟
نداره.
مثال دچار مشکله، این مثال دچاره بله مشکله، به زید چی برگرده؟ به زید مبتدا، مطالعه کنید. ببینید مثال مناسب اینه، مثال مناسب اینه، اینجا می نویسم هندون اکرم توها، اکرم توها و زید، و زید زرب توهو اندها، و زید زرب توهو بله اندها. این زید رو اگر مرفوع بخوانیم که مشکل نداریم، مجموع جمله اسمیه عطف مجموع جمله اسمی، اما اگر منصوب بخوانیم عطف میشه فقط به اکرمتها، بعد محتاج به چی میشه؟ ضمیر رابط، این اندها ضمیر رابط به مبتدای ما هست، دقت کردید؟ خود اینجا که ضمیر ها داره، اینجا هم ضمیر اندها به چی برمیگرده؟ به هم، هر دو رابط داره، مشکلی نداریم. مگر این که یه قاعده‌ای دارن آقایان، میفرماین تو بعضی از مواقع جاری میکنن، میفرماین که محضر شما عرض کنم که یختفر و فی توابع مالا یختفر و فی غیرها، فی المطبوعات مثلا میگن اون جمله دوم چون تابعه دیگه، عطفه، تابعه، چیزی درش بخشیده شده است که در جمله مطبوع بخشیده نشده. یه قاعده بعضی جا جاری میکنن، از جمله اینجا هم بعضی ها قبول دارن، میگن تو جمله خبر رابط میخوام، اما جمله تابعه به خبر دیگه رابط نمیخوام. اگه کسی این حرف رو بزنه مثال جناب مرحوم شیخ ما هم چه مثال درست
فکر میکنم که شما نوشتید درست باشه، چون که ما میگوزیم که ضمیر آیه که به میتونی به فعل متصل میشه غالبا میفته، یعنی اینجا میتونی که به فعل بوده افتاده،
به فعل بوده افتاده، ضمیر به زید ها میبینید اینجا زیدون قام و امرن اکرم تو
درسته،
تو
این نمیشه، ولی اون که شما نوشتید اون دوشه میشه گفت.
چی میشه گفت؟
نمیشه گفت که ضمیری هست، ضمیر داشته که
هر چه ضمیری امرن که مفعول بهشه، بعد اون ضمیر چی باشه؟
ضمیر هایی که به فعل متصل میشه،
خب به فعل متصل میشه و در صورتی که معمولشو نپذیرفته باشه. الان امرن مفعول بهش نیست مگه؟ امرن مفعول بهشه دیگه، چه ضمیری میخواد بهش متصل کنه؟ تو هم که فاعلشه، یه فاعل هم میخواد، مفعول میخواد، اون ضمیر چی باشه دیگه؟ ما دیگه ضمیری نیاز نداریم اینجا دیگه. اگر بگید اکرم تو امرن انده مثلا، که این ضمیر انده به کی برگرده؟ به زید برگرده، یه رابطی باید بیاریم دیگه. باب رو عاطفه نگیریم، اولا اصل در باب عطف است، و ثانیا بحث ما در عطف تناسب المتعاطفین، شما که دارید موضوع بحث و مسئله بحث عوض میکنید. مثلا این کسی بگه دو شبیه به این میشود، دو ضرب در دو میشود پنج، بگیم چرا میشه پنج؟ بگه دو ضرب در دو میشه شیش، میگیم نمیشود شیش، میگه شما دو ضرب در دو رو اصلاح کن، بکنش دو ضرب در سه میشود شش. این سوال چرا عوض میکنی؟ باید پاسخ رو درست بدیم.
زیدون
قام و امرن اکرم تو، این برای من خود زید ایستاد، منم امر، چه کرد؟ زیدون قام و امرن اکرم تو، زید ایستاد و
من
امرو اکرام کردم. خب من امرو اکرام کردم، اگر عطف بکنید به مجموع زیدون قامه اشکال نداره، اما فرض اینه که عطف دارید به چی میکنید؟ به قامه، یعنی قامه خبر از زیده، اکرام تو هم خبر از زیده. وقتی عطف میکنید به قامه معناش اینه، معناش اینه که معطوف شما خبر از زیده. خب اگر خبر از زیده باید با زید ارتباط داشته باشه، درسته؟ رابط ندارید دیگه. نه اصلا اکرم تو همایم چطور بخوای درستش کنی؟ باب اشتغال نمیشه اون دیگه. اصلا شما ضمیر رو انگار هم میخواید به امر برگردید هم به زید انگار، درسته؟ اینجوری مثلا بگید زیدون قامه، ذهنیت جالبیه، قابل دقته. من حالا عرض میکنم، یعنی قابل دقته که میشه یا نمیشه، سوال خوبیه. مثلا اکرم تو هما، ما میتونیم ضمیری که درون خبره، یعنی درون معطوف به جمله خبری است، هم یه ضمیر به لفظ موجود در جمله برگرده هم به مبتدا برگرده. بگیم اجازه بدید زید ایستاد و امر اکرام کردم من این امر و آن زید را. اینجا از جهت ساختاری نادرسته، می‌بینید چون تطابق مشتقلان به و مشتقلان ان دارن لازمه. یعنی وقتی شما میگید امرن اکرم تو، معناش اینه که وقتی میگید امرن یعنی اعراض کرده از عامل، در حقیقت اینجوری عرض کنم، ما شرط مشتقلان به شما چیه؟ این بیان خیلی راحت تره. شرط مشتقلان به چیه؟ این اون چیزی که عامل درش عمل میکنه، اون ضمیر که به چی برگرده؟ دیروز گفتیم به مشتقلان ان برگرده، یعنی مطابقت بکنه با اون. بله، باید با اون مطابقت بکنه، از او اعراض کرده، از به چیز مطابق با اون میخواد روی بیاره. نظر من ذهنم اصلا معنوس نیست با همچنین استعمالی، ولی خب جای دقت داره، یعنی اصل سوال جای دقت داره. فکر نمی کنم، خیلی بعید میدونم، حالا اگر قطعا هم نگم خیلی قریب به یقینه که این مثال درست نیست. بفرمایید. آفرین، اینو دیگه من ورود پیدا نکردم، دقت کنن دوستان. یه کسی ممکنه این اشکال رو بکنه، ما در
مورد چهارم متساوی الامران یه اشکال کردیم، گفتیم در پاسخ به این اشکال یا باید این مثال رو بزنیم، درسته؟ یا باید این مثال رو بزنیم، بگیم مثلا مثال مشکل داره، یا نه بگیم در تابع چیزی بخشیده شده است ولو در مطبوع بخشیده نشده، یه قاعده است، بگیم مطبوع ضمیر میخواد دیگه رابط میخواد تابع نمیخواد. اما یه اشکال دومی هم داره این بحث. اشکال دوم که دوستمون مطرح میکنن چیه؟ اشکال دوم اینه که خب شما در اینجا گفتید اگر مرفوع کنیم عطف به کل جمله، اگر منصوب کنیم عطف به جمله خبری، تناسب پیش میاد، لذا تساوی رفع و نصب داریم. اما اگر منصوب کنیم یه وجه ضعف کنارش وجود داره که چیزی رو در تقدیر گرفتید نسبت به تناسب در عطف، درسته، اما بالاخره یک وجه ضعفی وجود داره، عدم تقدیره، بله، اولا من تقدیر. با توجه به اینکه عدم و تقدیر اولا من تقدیر، شما چرا در اونجا میگید تساوی رفع اون است؟ با چی بگید؟ رجحان رفع، چون هم رفع باشه تشاکل میشود، هم نصب باشه تشاکل میشه، اما مشکلش اینه که نصب تقدیری داره. این اشکال، اشکالش اشکال درست نیست. جواب این اشکالم اینه، این اشکال پاسخ داره. ببینید ما میگیم عدم و تقدیر اولا در کجا؟ در جایی که دلیلی برای تقدیر نداشته باشیم، تقدیر اقتضاء نداشته باشه، یعنی دلیل برای تقدیر نداشته باشیم، در حالی که ما در اینجا دلیل داریم برای تقدیر. دلیل ما برای تقدیر چیه؟ ایجاد تشاکل. خود ایجاد تشاکل میشه چی؟ تقدیر، وجه برای تقدیر. لذا مثل مرحوم سید به این اشکال توجه داشته، هست تو عبارت مرحوم سید، محضر شما عرض بکنم، ایشون هم در پاسخ همین پاسخ رو میدن که اولویت عدم تقدیر زمانی است که مقتضی تقدیر موجود نباشه، در حالی که در اینجا قصد متکلم، ببینید ممکنه شما بگید خب چرا منصوب میکنی که اصلا تشاکلی بخواد رعایت بشه، درسته؟ تا بعد به خاطر رعایت تشاکل بخواد چکار کنی؟ تقدیر بگید. ببینید دو قصد معنوی میتوانه اینجا متکلم داشته باشه. یه قصد اینه که دو تا خبر بده، مثلا اون نکته که دو ذهن دوستمون بود، میگفتم بگیم زید ایستاد امرن من اکرامش کردم، دو جمله مستقل از هم بدون ارتباط به هم، این یه قصد معنوی است. یه قصد معنوی اینه که دو تا خبر میخواد از کی بده؟ از زید بده. حالا توی مثال که ما زدیم بهتر روشنه، دو تا خبر میخواد از زید بده، بگه زید ایستاد، یه خبر. خبر دوم در مورد زید اینه که من امر رو نزد زید اکرام کردم، این نزد زید رو دقت کنید که رابطه برقرار بشه، من امر رو نزد زید اکرام کردم، اینم یه خبر از کیه؟ از زید. اگر خواست این خبر دوم رو بده باید چه کار کنه؟ بله؟ باید عطف کنه به خبر، چون خبر فعلی است محتاج به چیه؟ ایجاد تناسب و تشاکله، پس باید تناسب برقرار کنه. تناسب بخواد برقرار کنه بعد چیکار کنه؟ اینجا رو فعلیه در نظر بگیره، فعلیه در نظر بگیره، بعد امرن بخواد، در نتیجه بعد چی در تقدیر بگیره؟ اکرمتو. پس برای این اکرمتو ما دلیل داریم برای اینجا که در تقدیره. دلیل ما هم چیه؟ بله؟ ایجاد تناسب. با همین توضیحاتی که عرض کردیم فرض اینه که متکلم میخواهد قصد کند که جمله معطوفم خبر از چی باشه؟ زید، یعنی عطف به قامه باشه. اگر همچنین قصد معنوی داشته باشد بهتر اینه که تناسب برقرار بشه، در نتیجه جمله فعلیه باشد، در نتیجه امرن ما منصوب بخوانیم فعل در تقدیر بگیریم. خب این رعایت یک نکته است برای تقدیر، عدم و تقدیر اولا در زمانی که ما دلیلی نداشته باشیم برای تقدیر. اما چه چی داریم؟ دلیل داریم. اما تو زیدان ازر زیدان ضرب تو، اگه بگیم زیدان چه دلیلی داریم برای تقدیر در اونجا؟ اونجا دلیلی نداریم. من این سوالو خواستم عرض کنم جواب بدم، دیگه خواستم رد بشیم، اما خب خوشبختانه دوستان منتقل شدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.